الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا نان شبم را یا علی کن، همه تاب و تبم را یا علی کن، در این دنیا و فردای قیامت بیا ذکر لبم را یا علی کن. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود و ارادت بیکران خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه امامت و ولایت شبکه جهانی ولایت. حالا احوالتون چطوره؟ خوبید انشالله، سلامتید انشالله که هر جا که هستید، چه در ایران اسلامی و هر جای این کره خاکی، که عشقتون به مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و وجودتون و قلبتون میتپه به عشق مولا امیر مؤمنان، در صحت و سلامتی کامل باشید و ایام به کامتون باشه، زندگیتون پر از نور و معنویت. خداوند متعال رو شاکریم و سپاسگزار، بازم خدا توفیق داد، عمری داد، اومدیم خدمت شما رسیدیم تا این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بکنیم. و همین ابتدای برنامه عرض میکنم که ما خیلی خوشحال میشیم که شما ارتباطتون رو با ما برقرار کنید از طریق پیام کوتاه برنامه ما که براتون نام آشنا هست، 3012-33 برای عزیزانی که در ایران اسلامی، و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت که هر دو شماره زیرنویس شده که به راحتی بتونید شما با ما ارتباط داشته باشید، و همچنین عزیزانی که دوست دارن ما صداشون رو بشنویم، نکاتشون رو، مطالبشون رو، سوالاتشون رو با ما در میون بگذارن، انشالله به موقع خودش دوست دارم تلفن ها رو زیرنویس میکنن، میتونید تماس بگیرید، ما با افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه زنده امامت و ولایت امشب هم توفیق داره در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشه و انشالله ما هم از محضرشون بهره مند بشیم. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم میکنم. خدا را با آبروی امیرالمومنین سوگند میدهم هرچه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشاند، همه ما و شما گرامیان را از یاران ویژه آن حضرت قرار بدهد، همه ما را حاجت روا نموده دغدغه‌های فکری ما را به آبروی علی برطرف کند، دعاهای ما را به اجابت مقرون کند ان شاء الله.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. با توکل بر خدای عزیز و بخشنده و مهربان و با مدد گرفتن از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام برنامه امشب رو آغاز میکنیم. حضرت استاد، ما در مباحث گذشته این مطلب رو بارها گفتیم، حضرت عالی، شاگردان شما، کارشناسان دیگه شبکه جهانی ولایت، از شبکه‌های وهابی خواستیم بیان برای مناظره در مباحث مختلف، اما متاسفانه اینا هر کدوم بهانه‌های رو خلاصه جور کردن، جرأت نکردن که بیان در مقابل کارشناسان شبکه جهانی ولایت به مباحث و مناظره بپردازن. اما ما یک کلیپی رو در گذشته خدمت عزیزان بیننده پخش کردیم که شاید در ذهنشون باشه، که یک جمله ای رو یکی از این کارشناسای شبکه وهابی های خدمتی بیان میکنه که میگه اگر پیامبر گرامی اسلام میخواست امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه معین بکنه، یک جمله میگفت علی خلیفتی یا وصیی، قضیه تمام بود و همه چی حل بود، دیگه مشکلی پیش نمی اومد. حضرت عالی تو بحثای گذشته برنامه قبلیمون عبارات مختلف رو من یادم هست از کتب اهل سنت با سند صحیح از تاریخ نقل کردید که پیامبر گرامی اسلام آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو به عنوان وصی خودشون معین کردن که ما بحث مفصلی تو این زمینه داشتیم. اما امشب می‌خوایم قدری بحثمون رو از یک زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم و انشالله ادامه بدیم. تو بعضی از روایات آمده که پیامبر گرامی اسلام وصایت حضرت علی علیه السلام رو در امتداد نبوت خودشون قرار دادن و خب البته این هم بحث بسیار مهمی است. می‌خوایم امشب به عنوان شروع بحثمون حضرت استاد این روایاتی که تو این زمینه آمده با سند صحیح از منابع اهل سنت بفهمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی اندرکنا. بله، همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید جناب آیا جلی آقا، خب ایشون البته در موارد متعدد کلیپ های مختلفی ما از ایشون داریم که میگه اگر چنانچه بنا بود نبی مکرم علی را به عنوان خلیفه معین کنه و جانشین، میگفت یا علی انت خلیفتی انت وصیی. خب ما انت خلیفتی رو از کتابهای مختلف عزیزان اهل سنتمون این رو نقل کردیم، انت امام کل مؤمنین و مؤمنه را نقل کردیم، انت ولی کل مؤمنین و مؤمنه را نقل کردیم، تا از اون طرف هم گفتیم که پیغمبر فرمود که یا علی انت مع الحق و الحق معک حیثما دار، این هم از منابع متعدد نقل کردیم، یا علیون مع القرآن و القرآن مع علی، باز از منابع مختلف نقل کردیم. در رابطه با بحث وصیت هم ما شاید تا الان 10-12 تا روایت با بررسی سندی از کتب عزیزان اهل سنت نقل کردیم که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بر اینکه علی ابن ابی طالب خلیفه من هست، وصی من هست. اینها را هم ما برای بینندگان عزیزمون نقل کردیم. من فقط یک چیزی رو اجازه بدید در رابطه با حدیث دار پیغمبر اکرم یا علی انت خلیفتی و وصیی و همچنین لکل نبیین وصیون، هر پیغمبری وصی دارد، علی هم وصی من و وارث من هست. حدیث نقل کردیم اتخذت علیاً ولی یا وصیا یا وصیی خیر الاوصیا. این موارد رو ما برای شما عرض کنم برای عزیزانمون مفصل نقل کردیم تا اینکه امشب سؤال زیبایی حضرت عالی فرمودید. بله، بعضی از روایت داره که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصایت امیرالمؤمنین را در امتداد نبوت خودشون قرار دادن. روایت در کتاب معجم الکبیر آقای طبرانی جلد 4 صفحه 171 حدیث 4046، این هم کتاب معجم الکبیر طبرانی هست. دیگه عزیزان خوب دقت کنن، این هم این روایت 40-46 که داره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صفحه 171، به حضرت زهرا فرمودن اما علمت ان الله عز و جل ابتلع الى اهل الارض فاختار منهم اباک. حضرت زهرا فرمود زهرا جان، مگر نمیدانی خدای عالم و اهل زمین نظری افکند، از میان کل اهل زمین پدرت را انتخاب کرد، فبعثه نبیاً، او را به عنوان پیغمبر مبعوث کرد، ثم ابتلع ثانیه، مرتبه دوم خدای عالم به زمین نظر افکند، فاختار بعلک، همسرت را انتخاب کرد،
فأوحى إلي فأنكحته، به من وحی کرد که تو را به ازدواج علی در بیاورم و اتخذته وصیا، به من وحی کرد که چیکار کنم تو را وصی خودم قرار بدم. خب آقا دیگه از این واضح تر، از این روشن تر. حالا یه کسی که میخواد لجاجت کنه، ایناد بکنه، ما بارها گفتیم آقا در بحث علمی جسارتی هم نمیخوام به اهل سنت بکنیم، این همه روایات ما آوردیم، این تعبیر، آیا این تعبیر در حق هیچ کدام از صحابه آمده؟ در حق جناب آقای ابوبکر، آقای عمر، آقای عثمان، طلحه، زبیر، یا یک هر کدام این تعبیر؟ خب پیغمبر اکرم به چه زبانی سخن بگه؟ انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، انت ولی کل مؤمنین من بعدی، من کنت ولیه فعلیون ولیه، انت امام المتقین، انت امام کل مؤمنین و مؤمنه. این هم میگه بابا و اتخذته وصیاً، اونم اوحا الیه، یعنی این امامت، امامت الهیه. آقایان میگن شما دلیل بیارید بر امامت الهی. خب ما هفته گذشته ما یک بحثی داشتیم در رابطه با قضیه وصایت از دیدگاه شیعه. ما چند تا روایتی نقل کردیم، واقعا بینندگان لذت بردن. حالا ما توفیق زیارت شما را نداشتیم جناب آقای حسین.
کاش ما خدمت بودیم استاد. بله.
حضرت علی بود. بله. حضرت علی بله. 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 در خدمت شما بودیم. بله.
بله.
بله. خب ببینید از در منابع شیعه، در منابع اهل سنت، خب آقایان چه بهانه‌ای دارن؟ حالا ببینید برای کسی که حجت تمام نشه خب مسئله ای نیست، ولی کسی که حجت برای او تمام شد دیگه راه گریزی نیست. ما به هیچ وجه هم اصرارم نداریم کسی حرف ما را بپذیره، عقیده ما را هم انتخاب بکنه، ولی ما میگیم آقا من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. خب این بحثی که ما آوردیم دیگه کاملا برای شما عرض کنم روشن هست و واضحه، در او هیچ شک شبهه‌ای نیست. اما از نظر سندی ما چیکار کنیم؟ اینجا چند تا راوی داشت، عزیزان دقت کنن. اینجا راوی اولش محمد ابن عبدالله حضرمی بود، محمد ابن مرزوق حسین افشر هست، قیس هست، اعمش هست، عبایت ابن ربعی هست، ابو ایوب انصاری. ما دونه دونه اینها را از کتب اهل سنت، کتب رجالی بررسی میکنیم، ببینیم که آقا اینها مورد وثوق رجال شناسان اهل سنت هستن یا نیستن. دیگه بهترین راه اینه دیگه. ما اولین فرد محمد ابن عبدالله حضرمی هست، آقای ابن ابی حاتم که از بنیانگذاران علم رجال اهل سنت، میگه صدوق. این هم کتاب الجرح و التعدیل، القسم الثانی من المجلد الثالث، تعلیف الامام، یعنی تعابیر ردقات، الحافظ، الناقد، شیخ الاسلام ابی محمد عبدالرحمن ابن امام الكبير ابی حاتم محمد ابن ادریس رازی، متوفای 327. خب در اینجا در صفحه 268 ببینید در رابطه با محمد ابن عبدالله ابن سلیمان حضرمی، ایشون میاد و میگه و هو صدوقون، آدم صادقه، آدم راستگوس. ما هم در نقل روایت هم همینه ما میخواییم دیگه. خب این یک مورد. خود آقای ذهبی هم در کتاب تذکرت الحفاظ، اونم باز لیل امام ابو عبدالله شمس الدین محمد ذهبی، متوفای 748، ایشون هم وقتی به محمد ابن حضرمی میرسد، تعبیر حافظ کبیر ابو جعفر و کان من اوعیت العلم، این دریای خروشان علم بوده، از دارگوتنی سوال کردند که آقا این آقای حضرمی چطور آدمی؟ گفت ثقتون جبلون، ثقیست مثل کوه. از این بهتر دیگه ما چه کار کنیم؟ این راوی اول. اما نسبت به راوی دوم محمد ابن مرزوق، ابو حاتم هم باز در بارهشون، این تهذیب الکمال آقای مزدی هست، متوفای 742، جلد 26 با تحقیق دکتر بشار عواد معروف. در این جلد صفحه 386 ایشون میاد، برای شما عرض کنم در رابطه با ایشون میگه: و ذکره ابن حبان فی کتاب الثقات و قال یروی عن ابی عاصم و فلان. خب این هم کاملا واضح و روشنه. این راوی سوم. راوی دوم. راوی سوم حسین اشقر هست، این هم تهذیب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی، متوفای 852، این هم جلدش هم برای شما عرض کنم دوم، در جلد دوم صفحه 335، حسین ابن حسن اشقر. در آخرش هم میگه اقوال مختلف را نقل میکنه، میگه قلت و صدوقون، بعضیا گفتن چنین است، بعضیا گفتن نمیدونم فلانی گفته ضعیف، فلانی گفته، علی نظر من ابن حجر این هست که چیه؟ این آقا برای شما عرض کنم صدوقه. خب این از اینش. و همچنین در تقریب و تهذیب هم آقای ابن حجر وقتی میاد، این تقریب و تهذیب عزیزان ملاحظه کنن که 12 جلد تهذیب و تهذیب را به یک جلد در آورده ایشون به نام تقریب و تهذیب. خب ایشون میاد میگه حسین ابن حسن اشقر فزاری کوفی هست، صدوقه، و در کنارش هم یهم و یغلو فی التشیع من العاشره، که خب ما آوردیم نزدیک 70-80 تا از اساتید بخاری که در بخاری هم روایت نقل کرده اند شیعی هستند، حتی بعضی هاشون شتم صحابه می کردند، مثل تلید و اینها سب صحابه هم می کردند، ولی آقای بخاری به اونا اعتماد کرده و در صحیح خودشم روایت از اون نقل کرده. و بحث این که ایشون نسبت به تشیع به قول قلوب داشته غیره داشته، این ملاک نیست. ملاک این است که راست میگه یا نه. ما میخوام ببینیم اینی که میگه پیغمبر اکرم فرموده آیا راست میگه یا دروغ میگه. خب آقایان خیلی از روادشون دارن مثلا گمارباز بوده، چند تا رواد مثلا نماز نمیخونده، افرادی داشتن برای شما عرض کنم از نجاست اجتناب نمی کرده، ولی از اونها نقل روایت کرده اند و خیلی زیاد هم براشون مهم نیست. و از اون طرف هم ابن حبان هم ایشون رو در کتاب از ثباتشون برای شما عرض کنم آورده و در جلد 8 صفحه 184 حسین ابن حسن، حسین ابن حسین الاشقر ابو عبدالله الفزاری. و آقایان هم گفتن بر این که ابن حبان خلاصه جزء شخصیت های برجسته است، خود ابن حجر ذهبی به توصیگات آقای ابن حبان اعتماد داشتند. و قیس ابن ربی راوی 4 هست. در اینجا هم باز عزیزان دقت بکنند، این در جلد 8 تهذیب و تهذیب در رابطه با قیس ابن ربیع اسدی، ایشون هم مطالبش رو نقل میکنه تا اونجایی که از برای شما عرض کنم عفان ابن قیس میگه ثقتن یوثق استوری و عن ابن ولد کان قیس ثقتن حسن الحدیث. ایشون هم ثقه هست، هم احادیث خوب داره. و همچنین از شعبه و دیگران آوردن که ایشون آدم مورد اعتمادی بوده و آقای ابن حبان هم ایشون رو در کتاب استگاتشون آورده و کان معروفن بالحدیث صدوقن، عثمان بن ابی شیبه گفته کان صدوقن، دیگه 7-8 نفر آمدن گواهی دادن که این آقا آدم درستکاری بوده. راوی پنجم اعمش هست. ببینن عزیزان، این هم کتاب جلد 4 تهذیب و تحذیب آقای ابن حجر عسقلانی، سلیمان ابن مهران اسدی هست، ابن معین گفته ثقتون، نسائی گفته ثقتون، ابن حبان هم در ثقاتشون آورده. راوی ششم عبایت ابن ربعی اسدی هست، باز این را هم آقای ابن حبان در جلد 5 کتاب الثقاتشون ذکر کرده اند. حاکم نیشابوری هم در مستدرک علی الصحیحین در جلد 2 در یک روایتی که عبایت ابن ربعی از روایتی را از امیر المومنین نقل کرده میگه هازا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یعنی صحیح هست و شرایط بخاری مسلم هم داره. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بر این که در این روایت نبی مکرم فرمود خدا به من وحی کرد علی را وصی خودم قرار بدهم، یعنی مرتبه اول خدا نظر افکند و به عنوان پیغمبر برگزید، مرتبه دوم نظر افکند به من وحی کرد که علی را وصی خودم قرار بدهم. یعنی معلوم می شود هم علی منصوب پیغمبره و منصوص من الله، یعنی 2 مسئله هست. این که ما میگیم علی ابن ابی طالب امامتش الهی است یعنی این امامت او منصوب از قبل پیغمبره، این هم این. خب این روایت هایی است که در کتب اهل سنت آمده و کتاب شیعه هم که نیست آقایان بیان بگنسین یا نمیدونم آقا قرن 3-4 بحث امامت و عصمت، اینها همه حرفهای بی پایه و بی اساسه که تمام این حرفهای بی اساس را ببرن به مغازه دار بدن، یک مسکال برای اینها نمک هم نخواهد داد. ولی از این طرف ما میبینیم که این بعض کاملا واضح و روشن هست. من در خدمت آقای حاج علی آقا هستم.
بله. ممنونم. بر صورت مباحثی هم که اینجا مطرح میشه انقدر میفهمم یه جورایی کاملا مباحث علمی است که اسناد یکی یکی بررسی میشه، روات کاملا بررسی میشه، ثقه بودنشون دیگه از نظر
تصویر
کتاب ها هم همه یکی یک نشون داده میشه که دیگه هیچ حرفی برای گفتن نباشه و در واقع یه جورای اتمام حجت هم میشه. حالا استاد من داشتم نگاه میکردم دیدم که یک روایت دیگری هم تقریبا شبیه همین به همین مضمون آمده که وصیی خیر الاوصیا، که این جمله از نبی گرامی اسلام هست که وصی من جانشین من بهترین اوصیا هست.
بله.
من گفتم که تو این فرصت فکر می‌کنم خیلی خوب باشه که این روایت رو هم یه بررسی بفرمایید، سندش رو مطالبش رو داشت. خیلی عالی هست.
البته من یک نکته فراموش کردم، البته فراگربه شد فراموش نشد. این روایت هم آقای هیثمی در مجمع الزوائدشون همین روایت مورد بحث ما را در جلد 8 صفحه 253 همین روایت رو نقل می‌کنه. فأوحى الله إلي فأنكحته واتخذته وصيا. آقای هیثمی میگه طبرانی اینها نقل کرده اند، برای شما عرض کنم رواه با اسانید و احدها حسن، با اسانید متعدد آورده و یکی از اونها هم حسن. ما هم گفتیم الحسن الحدیث الحسن کالصحیح الاحتجاج نووی و حتی ابن تیمیه و غیره، اینها هم همین نظر دارن. اما نسبت به سؤال حضرت عالی، خب این در کتاب معجم کبیر طبرانی بازم هست در جلد 3 و صفحه 52 روایت باز خیلی مفصل هست. اینجا هم باز شبیه همون هست که پیغمبر اکرم فرمود و حضرت زهرا یا حبیبتی. خیلی عجیبه این شبکه های شیطانی. یک زمانی اون 2 قبل بوده
بله.
یک روایتی ما خوانده بودیم که نبی مکرم به حضرت زهرا میگه یا حبیبتی، قوقا کرده بودن یا حبیبتی، مگر میشه پیغمبر به دخترش بگه حبیبتی؟ مگه یک مرد به دخترش؟ یک بساطی در آورده بودن، بساط شیطانی، اون سرش ناپیدا. آقا بفرمایید، این هم که دیگه کتاب مال خود شما هست. برای شب حضرت رسول اکرم به حضرت زهرا میگه یا حبیبتی، اینها تصور میکنن که نبی مکرم هم مثل این آقایان بوده، به زن و فرزندشون به صورت یک عبد و بنده و برای شما عرض کنم ذلیل در برابر خودشون نگاه کنه. و اضافه صدیقه طاهره پاره تن نبی مکرم هست، پاره تن نبی مکرم هست. بگی ای حبیبه من، آیا نمیدانی خدای عالم به زمین نگاه کرد، پدرت را انتخاب کرد، او را به رسالت مبعوث کرد، مرتبه دوم نگاه کرد، همسر شما را انتخاب کرد و به من وحی کرد که تو را به ازدواج او در بیاورم؟ یا فاطمه، خدای عالم به ما اهل بید 7 خصلت داده که به احدی قبل از ما نداده و بعد از ما هم نخواهد داد. خدا اعطانا الله 7 خصال لم یعط احد قبلنا ولا یعطا احد بعدنا. این 7 خصلت برای احدی نه در گذشته نه در آینده. خب وقتی ما میگیم علی ابن ابی طالب از انبیا افضله، خب علی ابن ابی طالب نفس پیغمبره، این هم دیگه کتاب خود شماست. میگه ما به اهل بیت خدا 7 خصلت داده، به هیچ احدی،
وقتی میگه احدی دیگه همه،
یعنی هیچ کس، حتی انبیا رو هم
شامل.
حالا میگه لا یعتنا قبلنا یا بعدنا احد، نیامده بود به فرمایش ما. شاید بگن آقا اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، ولی اینجا تأکیده و داره همه را استثناء میکنه، میگه هیچ احدی قبل از ما نبود، نداشته این 7 خصلت، بعد از ما نخواهد داشت. بعد حضرت میاد که من خاتم النبیین هستم، اکرم النبیین هستم بر خدا و محبوب ترین مخلوق هستم در نزد خدا و من پدر تو هستم و وصی خیر الاوصیا، از میان اوصیای پیامبران وصی من که علی هست بهترین اوصیاست و احبهم الالله، محبوب ترین وصی در نزد خداست. حادی با بهتر از این، واضح تر از این، یعنی آدم وقتی این روایت رو میخواد میخواد بال در بیاره، یعنی آدم لذت میبره. یکی دوتا ستا دهتا هم چی نیست، آقایان بیان هی ولقلبی یشهد انه باطل و فی نفسی منها شیء، نه، روایات متعدده. بعد حضرت میگه بله شهید ما بهترین شهدا هست و محبوب ترین شهدا در نزد خداست، او عموی تو حمزه هست. و به همین شکل میاد این 7 خصلت را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی پس از دیگری بیان میکنه. این هم این روایت خیر الاوصیا. حالا دیگه آقایان، دیگه ما تیمون 10-12 تا روایت بررسی کردیم، الان دیگه فرصت نیست. بله. اگر فرصت بود، نه، نیاز باشه ما بررسی سندیش هم هیچ مشکلی نداریم ما اصلا و ابدا.
بله. حالا استاد، بعض وقتا توی برنامه‌های مختلف، آره، این توی شبکه وهابی یکی از نکاتی که خیلی روش مانور میدن اینه که میگن که خود امیرالمؤمنین کجا به وصایت خودش و جانشینی خودش و امامت خودش بعد از نبی گرامی اسلام اشاره کرده. من فکر میکنم حالا اگر صلاح بدونید این بحث رو هم مطرح بکنیم که خود امیر مؤمنان علی علیه السلام از خود حضرت، ما در کتب اهل سنت، حالا اهل سنت و شیعه هر دوتاش رو، در وصایت خودشون مطلبی نقش شده این که خودشون بیان فرموده باشن؟
در اینجا ما روایات متعدد داریم. جناب علی آقا اولینش مناقب برای شما عرض کنم خوارزمی هست که از ائمه اهل سنت. عزیزان دقت کنن، المناقب تعلیف الموفق ابن احمد ابن محمد المکی خوارزمی متوفای 568 که در اینجا در صفحه 222 ایشون نقل می کند بر اینکه امیر المؤمنین سلام الله علیه حمد خدا را کرد و ثنا گفت و بر نبی مکرم درود فرستاد، بعد فرمود معاشر الناس، ای مردم، انا اخو رسول الله، من برادر پیغمبرم و وصیه و وصی پیغمبرم و وارث علمه وارث علم پیغمبرم خصنی و حبانی به وصیتن پیغمبر وصایت را مخصوص من کرده وصایت رو به من هبه کرده بزرگواری کرده این وصایتش رو من انتخاب کرده واختارنی من بینهم از میان همه من انتخاب کرده و دخترش را به عقد ما در آورده بعد از آن که عده زیادی از دخترش چیه خواستگاری کرده. خب آقا بفرمایید این هم
کلمه وصیی ما
کلمه وصیی از زبان خود حضرت امیر سلام الله علیه در خود نهج البلاغه هم هست عزیز من در خطبه دوم نهج البلاغه اصلا امیر المؤمنین سلام الله علیه این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست عزیزان دقت کنن که در اینجا خطبه را نقل میکنه در رابطه با منافقین که میگه زرع الفجور و سقاه الغرور و حسد و ثبور بعد میگه لا یقاس با آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد آل محمد قابل مقایسه نیست در میان امت پیغمبر
با هیچ کسی
اینها اساس دین هستند اینها پایه های یقین هستند اونهایی که غلو دارن باید به اینها برگردن و اونهایی که عقب مانده هستن باید به اینها برسن تا اینجا میگه ولهم آل محمد خصائص حق الولایه ولایت حق اختصاصی اینهاست حق مسلم اینهاست و فیهم الوصیه والوراثه وصیت پیغمبر به اینهاست وراثت پیغمبر به اینهاست بعد جالب اینه این خطبه را امیرالمومنین کی بیان کرد بعد از اینکه عثمان کشته شد همه آمدن علی را انتخاب کردن برای خلافت بعد آخرش چی میگی این گل بحثه یعنی گل بحث سخن حضرت امیر اینه الان ادرج الحق و الى اهله الان که من خلیفه شدم حق به حقدار رسید.
خیلی نکته مهمیه.
خیلی جالبه.
خیلی وقتی حضرت میفرمایند بعد از اینکه حالا کشته شده
ببینید الان ادرج الحق و الى و نقل الى منتقله این خلافت به جایگاه اصلیش منتقل شد یعنی از اونجا کنده بودن در جای دیگر بود الان از جای دیگر به محل واقعی و اصلیش منتقل شد. خب پس در اینجا 4 تا مطلب رو امیرالمومنین در این خطبه بیان کرد. 1 لهم خصائص و حق الولایه اون ولایت بر مردم حق مسلمه
ما اهل بیتی.
2 وصیت و وراثت مال آل محمده. 3 الان که من خلیفه شدم حق به حقدار رسید. 4 این خلافتی که از جای اصلیش برده بودن قطع شده بود الان به جایگاه اصلیش منتقل شد. پس این دیگه واضحه. این دیگه چقدر زیباست، چقدر عالیست. خب این رو
اونایی هم که میگن کجا خود حضرت اشاره کرده بیاد.
خب بفرمایید این دیگه از این بهتر اشاره کنه. کلمه وصیت داره، رجع الحق الى اهله داره و نقل الى منتقله هم داره. دیگه از این بهتر حق الولایه هم داره. خیلی واضح و روشنه دیگه. از این بهتر دیگه نمیشه حرف زد. خطبه دوم نهج البلاغه است. دوستان ما مراجعه کنن، مخصوصا عزیزان شیعه ما که برای این که اون اعتقادات ولایشون قویتر بشه، محکم از محکمتر بشه و اگر بحثی هم در گرفت از خودشون دفاع کنن. خطبه دوم حضرت امیر لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه والوراثه رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله. این هم از اینش. و در روایات دیگر هم در تاریخ یعقوبی و مناقب ابن مغازلی هم باز مطالبی هست که بد نیست اونها هم برای شما عرض کنم دیده بشه. میگه بعضی از افراد گفتن و اما قولکم اینی کنت وصیاً فضیعت الوصیه. این مردم چه اعتراضی دارن به علی؟ بعد از اینکه علی آمده سر خلافت، عدالت علی را دیدن، حقانیت علی را دیدن، روشنگری های علی را دیدن، یا علی تو که وصی بودی چرا وصایت رو ضایع کردی؟ روز اول نیامدی دیگران را پس بزنی جای خلافت بنشینی؟ خب اگر واقعا امیر المؤمنین وصی نبود این اعتراض مردم از کجا؟ مردم از کجا می دانستن؟ بعد امیر المؤمنین یک جمله ای میگه، میگه من وصی پیغمبر بودم، من که نباید می آمدم سراغ شما، شما باید می آمدید سراغ من. پیغمبر آمده من وصی کرده به جای خودش برای شما خلافت کنم، برای شما امامت کنم، شما باید می آمد سراغ من که یا علی تو که پیغمبر وصی معین کرده با تو بیعت می کنیم.
یه مثالی هست که می دونم مردم به محضر کعبه می رسن،
همین جا هست، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میگه مکه حج واجبه، آیا مکه باید بیاد سراغ مردم یا مردم باید برن سراغ مکه؟ ببینید خیلی واضح و روشن، امیر المؤمنین فداش بشم، فدای خاک زیر نعلینش بشم. این روایت باز در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلی هم هست، ایشون هم همین بحث رو مطرح میکنه. میگه اما این که میگه من وصی بودم و وصیت را ضایع کردم، نیامدم قیام کنم دیگران را کنار بزنم، خدای عالم در کتابش میگه مردم واجب است به حج البیت بروند، به زیارت خانه خدا بروند. اگر مردم حج را ترک کردن کافر می شوند، ولی بیت که تا کافر نمی شود.
بله.
بیت کافر شدنی، ولی مردم اگر نرفتن سراغ بیت میشه کافر. ولی اینکه اگر مردم حج را ترک کردن، آیا حج گناه کرده؟ معصیت کرده؟ حج را بازخواست میکنن آقای حج،
خلالی ایجاد میشه،
خلالی در حج ایجاد شده در مکه مکرمه بیت الله الحرام؟ نه، بیت الله الحرام اون مقام جایگاه خودش داره، چه مردم بیان چه مردم نیان. اگر مردم نیامدن مردم کافر میشون، که البته اینجا کفر به معنای کفر از ایمانم نیست، حالا الان جاش بس اینجا نیست، ولی اینطور نیست که مردم نرفتن سراغ بیت الله الحرام ما میگیم آقای مکه تو اون خانه خدایی رو ضایع کردی. این چه حرفی صرفهای بی خودیست که برای شما عرض کنم میزنید. بعد حضرت میفرماید و کذالک انا این اکن وصیاً فانهم کفرتم بی. اگر من وصی هستم و شما دارید میگید وصی هستی، من که وصایت رو ضایع نکردم، شما که نیامدید سراغ من کافر شدید. لا انا کفرت بكم بما ترکتمونی، نه این که من چون نیامدید سراغ من کافر شدم. قالوا صدقت هذه بحجتنا هذه. یا علی چه دلیل زیبا و محکمی آوردیم، قبول، همه دستا بالا. بله اینم خیلی روایت زیباییه. من در خدمت حضرت عالی هستم.
ممنونم حضرت استاد. ما وقتی که نگاه میکنیم خب ببینیم عزیزان اهل سنت ما واقعا علاقه ویژه‌ای به اهل بیت دارن. اکثرشون رو ما ببینیم حالا در حرم‌های ائمه معصومین علیهم السلام حضور پیدا میکنن، در مراسم عزاداری حضور پیدا میکنن، ارادت ویژه دارن به ویژه به وجود مقدس امام حسن و امام حسین علیهم السلام. خب وقتی که میبینیم برای اونها احترام خاصی قائلن، جایگاه خواهش میکنم.
بله.
میخوام ببینم که خب ما دیدیم بعضی از عزیزانی هم که تماس میگیرن گاهی میگن که ما مفصل در عزاداری امام حسین شرکت میکنیم، محرم و صفر و عرض کنم عزاداری امام حسن، امام حسین، و برای امام حسین به ویژه احترام خاصی قائل هستن. حالا میخوام ببینید این دو بزرگوار، وجود مقدس امام حسن و به ویژه امام حسین علیهم السلام، در خصوص وصایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام مطلبی رو نقل کردن یا خیر.
اجازه بدید من اینش بیارم. چش به قول معروف میگه چشم.
بله بله، در رابطه با اینکه وصیت در لسان امام مجتبی، خیلی جالبه، یعنی سوال با جایی بود و من واقعا نسبت به امام مجتبی، خب امام حسین خلاصه جای خودش رو داره، همه عشق دارن، ولی امام حسن خیلی مظلومه، خیلی مظلومه و اسمش هم خیلی کم برده می شود. یکی از اساتید می گفت امام حسین یک روز در کربلا بود، درسته لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، ولی امام مجتبی هر روز براش مصیبت کربلا بود که جلوی چشمش بالای منبر به پدر بزرگوارش علی علیه السلام ناسزا می گفتن، لعن می کردن این شجره ملعونه و هیچ راه دفاعی هم نداشت، قلب مقدسش خون می شد. اما در رابطه با این قضیه، این دیگه معجم اوست طبرانی، عزیزان دقت بکنن. بله که مال حافظ ابوالقاسم سلیمان ابن احمد طبرانی هست، میگه طبرانی گفته هاذل کتاب روحی، یعنی این کتاب روح منه، جان منه. خیلی جالبه، من پشت کتاب نوشتم. خب در این کتابی که روح آقای طبری هست و در دارالحرمین هم که چاپ شده در قاهره، خب چه مطلبی اینجا هست؟ در صفحه 336 میگه آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه خطبه ای خواند. ظاهرا این خطبه بعد از شهادت پدر بزرگوارشون بود. فحمد الله فاثنانی و ذکر امیر المؤمنین علی رضی الله، پدر بزرگوارشون رو یاد کردن. چی یاد کردن؟ خاتم الاوصیا، همونطور که پیغمبر خاتم الانبیا بود، امام حسن گفت پدرم علی خاتم اوصیا است و وصی خاتم الانبیا، وصی خاتم انبیا است و امین صدیقین و شهدا، امین صدیقین و شهدا. خب از این بهتر، از این واضح‌تر، چقدر زیباست. تا مفصل برای شما عرض کنم، میگه قد فارقکم رجل ما سبقهم الاولون ولا یترکه الاخرون، آی مردم شب گذشته مردی از میان شما رفت، در میان گذشتگان و آیندگان بی نظیر بوده، نه از گذشتگان کسی به او رسید، نه در آیندگان به او خواهد رسید. رسول اکرم در جنگ خیبر پرچم را به دست او داد، جبرئیل در دست راست او می جنگید، میکائیل در سمت چپ او می جنگید، و تا اینکه فد به دست او انجام شد. قد قبضه الله فی اللیلت التی قبض فیها وصی موسی، شب گذشته که علی از دنیا رفت همون شبی است که وصی حضرت موسی هم در همچه شبی، که داستانش خیلی برای شما عرض کنم مفصل هست. پس این روایت آقای طبرانی. آقای هیثمی هم همین روایت رو در کتاب مجمع الزوائدشون آورده در جلد نهم و صفحه 143، ایشون میگه امام مجتبی سلام الله علیه این روایت رو نقل کرده، احمد ابن حنبل مختصر آورده و سند احمد و بعضی از سندهای بزار و سند طبرانی در کبیر همه حسن هست. ببینید ایشان هم به این شکلی نقل میکنه. و در مستدرک جلد سوم یک نکته ظریفی دارند. عزیزان دقت کنن، خیلی عالی است. که میگه امام مجتبی سلام الله علیه خطبه خواند، فرمود من عرفنی فقط عرفنی، هر کس منو میشناسه که میشناسه، نمیشناسه بدانه، فانا الحسن ابن علی، من حسن فرزند علی هستم، و انا ابن النبی، من فرزند پیغمبرم، و انا ابن الوسی، من فرزند وسی پیغمبرم. دیگه از این بهتر، انا من اهل البيت الذي كان جبريل ينزل الينا ويسعد من عندنا، من از اهل بیتم. ببینید امام مصطفی من از اهل بیتم، به این آقایان گفتیم یک روایت بیارید، ولو روایت جعلی، روایت ساختگی، روایت ضعیف، روایت مرسل، که عایشه همسر پیغمبری که در تمام ملاء مردم فضائل و مناقب خودش رو، روابط خودش رو با نبی مکرم نقل می کرده، در یک روایت عایشه بگوید من از اهل بیتم. یک عبارت بیارید، آقا امام مجتبی میگه من از اهل بیتم و من جزء اون اهل بیتی هستم، اذهب الله عنهم الرجز و طهرهم تطهیرا، من جزء مصداق این آیه هستم. از این واضح تر، از این روشن تر. بعد بحث دیگری رو مطرح می کنه، من جز اون اهل بیتی هستم، خدای عالم مودت او را بر هر مسلمان واجب کرده و فرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که آیه 23 سوره شورا هست. خب اینها هم واضح و روشن هست که امام مجتبی سلام الله علیه به صراحت وصایت پدر بزرگوارشون رو مطرح فرمودن. دیگه از این واضح تر، حالا اون روایاتی که از علی آوردیم، از نبی مکرم علی علیه السلام، نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردیم، از صحابه ما آوردیم، اینم از آقا امام حسن،
از امام حسین هم الان دارید،
امام حسین هم دارم. عزیزان دقت کنن، این کتاب تاریخ طبری هست، جلد چندومه، عزیزان دقت کنن، پنجم، با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، صفحه 424. آقا امام حسین سلام الله علیه در عاشورا سخنرانی فرمودند، وقتی که همه جمع شده بودند، حتی عده‌ای هم از صحابه در میان لشکر عمر سعد بودند، دیگه مفصل قبلا گفتیم، امام حسین فرمود فنسبونی فنبرو من انا، آی اونهایی که برای قتل من آمده اید، به نسب من نگاه کنید، ببینید من کی هستم، بعد به خودتون مراجعه کنید، خودتون رو مذمت کنید، ببینید آیا یحل لکم قتلی و انتهاک حرمتی. آخه آدم های بی انصاف، یا شیعت آل ابی سفیان، ببینید آیا من چه گناهی کردم آمدید میخواد منه بکشید، احترام منه حق میکنید. اینجاست جالبه، الست ابن بنت نبیکم، آیا من فرزند دختر پیغمبر شما نیستم، و ابن وسیه، آیا من فرزند وسیه پیغمبر و پسر عموی او نیستم. از این واضحه، خیلی قشنگ، ببینید عالی زیبا میگه آیا من فرزند دختر پیغمبر شما، فرزند وسیع پیغمبر شما نیستم. بعد جالب این هست که این روایت رو در کامل ابن عسیر آوردن، حالا انشالله من اونا رو مفصل میارم، ایشونم در اینجا در جلد سوم کامل ابن عسیر صفحه 419 اینجا هم آمده، الست ابن بنت نبیکم و ابن وسیه، آیا من فرزند دختر پیغمبر شما نیستم. خیلی جالبه، پیغمبر شما، یعنی شما قبول دارید پیغمبر رو، ولی با اینکه قبول دارید آمده اید فرزند دختر پیغمبر رو میخواد بکشید، و ابن وسیه و ابن عمه، من فرزند وسیه پیغمبر و ابن عم پیغمبر نیستم، و اول المؤمنین بالله و المصدق لرسوله، همونطور که پیغمبر ولایت تام بر مؤمنین داشت، آیا من اول المؤمنین بالله نیستم؟ و مفصل هست که در اینجا کاملا مطالب رو مطرح میکنه. ولی عزیزان دقت کنن، تاریخ طبری آورد، ابن عسیر هم آورد. طبری متوفای چنده؟ 310. ابن عسیر متوفای چنده؟ 620. خب آقای ابن کثیر دمشقی بعد از سقر میاد، متوفای 774. عزیزان دقت کنن، البداية و النهاية با تحقیق دکتر ترکی، رئیس رابطة العالم الاسلامی برای شما عربستان سعودی، جلد 11. ببینید ایشون چی کرد. راد حل یسل لکم گفتن و انا ابن و بنت نبیکم، دیگه ابن وصیه حذف شد. آقای ابن کثیر حتما گشنه مانده بوده، زن بچه‌ش هم بهش قضا نداده بودن، این ابن وصیه رو میل فرمودن. ولی همینها آتشی خواهد شد فردای قیامت، الانم یقین داریم در برزخ گرفتار این تحریفاتش هست. آیا ایشون تصور نمی کرد یک روزی میان آیندگان کتابهای گذشته را می خوانند؟ خود ایشون میگه آقا من کتابم رو از طبری ابن عسیر گرفتم. اگر از طبری ابن عسیر گرفتی آقای ابن کثیر، چرا این ابن وصیه را حذف فرمودی؟ حالا ما در رابطه با حذف تحریف یک بحث مفصلی داریم که در رابطه با حدیث وصیت چه بازیهایی در آوردن، چه در گذشته چه در عصر حاضر. خب نمیتونن تحمل کنن. آقای خدمتی حق داره، میگه آقا اگر گفته بود علی وصی من، ما قبول میکردیم. خب آقای ابن کثیر میبینه اگر بنا باشد، خب امام حسین داره میگه، کم شخصیتی نیست، میگه من فرزند وصی پیغمبر شما بودم. خب اگر این باشه دیگه تمام اون مبانی فکری و اعتقادی ابن کثیر به هم می‌ریزه. ولذا صلاح را بر این دیده که بیاد چیکار کند. من به عزیزان توصیه می‌کنم، حالا این دوستانمون در برنامه سراب وهابیت، عزیزم های روستایی، الان چند مدتیه که ایشون داره بحث تحریفات رو مطرح می‌کنه. حالا انشاءالله آماده بشه ما قطعا اقدام میکنیم به چاپش، که عزیزان ما ببینن که این آقایانی که حالا نمیدانیم نسبشون هست، عداوتشون هست، یا نمیتونستن، اگر میآوردن جامعه بهش اعتراض میکردن، آقای ابن کثیر تو که میگی علی وصی پیغمبر، خوب از اون طرف وصایتش قبول نداری، چی بود قضیهش ما نمیدانیم. ما فقط نتیجه را میبینیم که آمدن این تحریفات را انجام دادن. در حدیث قدیر تصحیفات، در حدیث انما ولیکم الله تصحیفات، در حدیث وصیت تصحیفات، یعنی دیگه کمتر جایی هست که تصحیف و تحریف، تحریف آقایان خلاصه لبه تیزش متوجه اونجا نشده باشه. همین دلیل حقانیت شیعه هست، همین دلیل حقانیت امیرالمومنینه. اگر واقعا دلیل بر حقانیت نیست، چرا ایشون داره حذف میکنه؟
چرا هایی که چند قرن پیش این رو به صراحت آوردن.
بله خب شما بینید 620 774، حالا اگر 720 رو بگیریم فرشت میدم نزدیک 200، کمتر از 200 سال میشه، یعنی 670 سال بعد میاد آقای
ابن کثیر،
یعنی 74 از اون طرف 150 سال میاد چیکار میکنه؟ اینها را میحذفند و میل میفرمایند. ولی یأکلون فی بطونهم نارا، یقین داریم که اینها فردای قیامت پیش نبی مکرم هیچ پاسخی ندارند.
حالا استاد چون بحث تحریفات رو بیان فرمودید، ما از شما قول میگیریم انشالله در برنامه بعدی، چون حالا یک اشاره خیلی کوتاهی کردید، ما میخوایم انشالله ادامه وقت رو در اختیار دوستان خوب بیننده، این تحریفات و تغییراتی که تو بحث وصایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام متاسفانه برخی حتی از علمای بزرگ اهل سنت انجام دادن، این قول رو از شما بگیریم تو برنامه بعدی که انشالله در موردی مفصل صحبت کنیم.
انشالله به حول قوه الهی علی علی مرد.
انشالله ممنونم از شما. تشکر از حضور شما حضرت استاد. خیلی از عزیزان عرض کنم که برای ما پیامک دادن، چقدر جالب، چند تا از عزیزانی که پیامک دادن همه خدا بهشون فرزند داده یا نوه داده. عزیزی 911 گفتن 50-23 گفتن که عرض کنم که 11 روز پیش خدا بهشون یه نوه داده، مرحمت کرده و پسرم هست، خلاصه اذان اقامه رو به گوششون گفتن و بعد از خدا خواستن که خادم اولاد آقاشون مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بشه و عرض کنم که تو این مسیر رو تو این راه قدم بگذاره که انشالله این اتفاق بیفته. عزیز دیگه آقارضا از اصفهان گفتن از این روایات دلمون خون شد، خدا ما رو فدای خاک پای مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بفرماید. آقای عباسیان از خمینی شهر گفتن 4 روز پیش خدا بهشون پسر داده، اسمش رو گذاشتن زهیر و گفتن دستبوس از تالی هستن و تمام زحمتشون شبکه ولایت، از شما هم خواستن که انشالله دعا بکنید در مسیر اهل بیت باشن. و خیلی از عزیزان دیگه هم که لطف کردن برای ما پیامک دادن، حالا من این دو ستایی که تو این زمینه بود مخصوصا فرزنددار شدن و انشالله که خدا اونهایی که بهشون فرزند صالح داده صالح باشند و بمانند و در مسیر اهل بیت. و یه دعا هم همینجا بکنیم برای عزیزانی که شاید به هر دلیلی نمیدونم صلاح خدا بر این هست یا شرایط که صاحب فرزند نشدن تا الان، شاید خیلی هم متوسل شدن، خیلی تلاش هم کردن سالهای سال، انشالله خدا به حق مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، به حق مظلومیت امیرالمومنین، به حق مظلومیت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدا بهشون فرزند عنایت بکنه، فرزند صالح و سالم انشاءالله. توی روزهای گذشته یک اتفاقی حالا رخ داد که شاید دوستان عزیز متوجه شده باشن که بعضی از این شبکه‌های وهابی خیلی شلوغ کردن، سر و صدا کردن. یک نمازخانه در تهران حالا به دلایلی تخریب شده بود و بعضی از شبکه‌های وهابی دامن زدن به این موضوع، سعی کردن این موضوع رو اختلافی جلوه بدن و خیلی از مشکلات دیگه ای رو پیش بیارن. البته دوستانمون در برنامه‌های مختلف در خصوص این موضوع صحبت کردن، اما جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای عباسی که از کارشناسان شبکه جهانی ولایت هستن یک گفتگویی رو داشتن در واقع با امام جماعت همون نمازخانه که تخریب شده در تهران.
مال صادقیه است.
صادقیه است. چه جای دیگه هست؟
بله. نزدیکن.
نزدیکه.
تقریبا شاید اندازه 10 دقیقه فاصله هست.
دوست.
بین نمازخانه پونک با نمازخانه مسجد صادقیه.
خب پس ما می‌خوایم این گفتگو رو که به صورت تلفنی هم فکر می‌کنم ضبط شده با این عزیز ببینیم، بعد انشالله با افتخار در خدمت شما هستیم و صدای گرمتون رو خواهیم شنید. ببینیم.
می‌خوایم تماس بگیریم با جناب ما موستا عزیز بابایی، امام جمعه اهل سنت تهران که یکی از نمازخانه‌های اهل سنت با یک جمعیت بالا دارن برنامه‌شون رو برگزار می‌کنن، از خود ایشون مستقیم جویا بشیم مسائل در رابطه با نمازخونه‌شون و اینکه اهل سنت در تهران به چه شیوه‌ای نماز جماعت با چه آزادی دارن انجام میدن و چه مسائلی در این رابطه هست. گفتگویی با جناب امام مصطفی بابایی خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و على اصحابه اجمعین.
یه نکته‌ای که وجود داره این که برخی از رسانه‌های معاند دائما دارن اینطور وانمود می‌کنن که اهل سنت ایران به خصوص در تهران هیچ امکانی برای اقامه نماز ندارن، اقامه جمعه ندارن و به عنوان مثال اگر کسی از اهل سنت در تهران زندگی می‌کنه این هیچ فضایی برای او و هیچ امکانی برای او برای خواندن نماز جمعه جماعت یا به هر حال انجام مسائل عبادی وجود نداره. میخواستم نظر شما رو در این رابطه بدونم.
کذب محضه. من به عنوان یک طلبه اهل سنت که از گردم از سال 74 در تهران در خدمت اهل سنت هستم، این کذب محضه اهل سنت در کل ایران که خب آمارش رو از مسئولان زیرفت میتونیم بگی هزاران مسجد داره، صدها نماز جمعه دارن، هزاران نماز جماعت دارن. در تهران هم حتی خیلی خوبه که روستای زادگاه بنده که 300 خانوار نصف اهل برادران اهل تشیع و نصف برادر اهل سنت هستن، دو مسجد برای اهل سنت هست، یک مسجد برای اهل تشیع. یک روستایی است در نقطه دور افتاده از ایران اسلامی ما. در تهران و حامه هم ده ها مکانهای بزرگ و کوچک که عرض کردم همین صادقیه، در ایده ها گاهی چند هزار نفر میان و در نمازهای جمعه بیش از 2000 نفر میان. و در یعنی کسی در تهرانی اهل سنت بخواد به اصطلاح به خودش کمی زحمت بده، میتونه در شرق و غرب و شمال و جنوب یه جاهایی پیدا کنه که اونجا بتونه نمازشو بخونه. حتی ما اساتید و علمامون در تهران از خیلی از شهرستانهای محروم، حالا طرفهای خودمون عرض میکنیم، بیشتر دسترسی به امکانات دارن، علما زیادن. ما همین اواخر در خدمت حاجی آقای یونسی مشاور ریاست جمهوری بودیم، در ادیان مذاهب 25 نفر ائمه اهل سنت ساکن تهران که در خدمت اهل سنت هستن اونجا حضور داشتن و اسامی را نوشتن. این که به محضه که البته خب عرض کردیم اهل سنت بیشتر از این نیاز به فضاهایی داره و یه مشکلاتی هم هست، اما خب این نیست که بگیم هیچ امکانی و هیچ جایی نداره، اینطوری نیست. شرق ما رسالت رو داریم، همین غربی ترین 3-4 تا مورد داریم.
بله.
خدمتتون عرض کنم در حومه تهران، در جنوب تهران، یعنی شاید، حالا من دقیق آمارشو، شاید نزدیک به قریب 100 جا ما تهران و حومه اینا داریم. حالا البته در بین اینا 13-14 جاشون خیلی بزرگترن.
بله. نکته دیگه این که همونطور که اطلاع دارین نسبت به مسئله نمازخانه پونک، حالا یه سری مشکلات قانونی پیش آمده بود، یه سری مسائل به وجود آمده بود، قبلا بحث فلون بود و الان بحث اون تخریب اضافه بنا، یعنی اون بالکن و تراسی که اضافه شده بوده یا فضایی که اضافه شده بوده، و به هر حال با هر مسئله گرچه مورد تایید نیست، نحوه میشد بهتر از اینها برخورد کرد و مسائل حل بشه، اما در این حال الان این فضا رو دارن میبرن به سمت اینکه رسانه‌های معاند بعضی از فضاها که یک نزاع رو، نزاع شیعه و سنی و مسئله رو مذهبی نشون بدن. آیا واقعا این مسئله به نظر شما مسئله مذهبیه، یعنی تلاش داره میشه که اهل سنت فضای عبادت در تهران نداشته باشه، یا نه مسئله چیز دیگریست؟
خدمت از اطلاعی از کنم، البته ما هم متاسف شدیم، من و همکارانم در خطبه همین خطبه آخری جمعه صادقیه هم تأسف خودمون ابراز کردیم که طرفین نتونستن تعاملی داشته باشن، چه شهرداری، چه مسئولین زیرت و چه مسئولان محترم نمازخانه پونک، که ماجرا به این صورت متاسفانه شد. ولی نه، این البته من خودم از مساجدی در تهران که مال سنی ها نیست، اهل تشیع سراغ دارم، چه شهرداری سازمان دیگری مثلا رفته بسته، خب این بگیم که دولت با مساجد اهل تشیع نزاع داره، یه چیزی سالا قانونی. ما خودمان در صادقیه با شهرداری گاهی خیلی مشکلات داشتیم و خب تعامل کردیم، کمی ما کوتاه اومدیم، کمی شهرداری کوتاه اومده و الحمدلله رسانه‌ای نکردیم، سیاسی نکردیم. نه، این کذب باز، یعنی کذب محضه که نزاع بین شیعه سنی است. اینجا خب یه مواردی بوده، تعامل حسنه بهتری از این میخواست که متاسفانه نشده. حالا انتظار داریم انشاءالله باز به اصطلاح دو طرف، چه مسئولین محترم نمازخانه کنند، چه مسئولین محترم شهرداری و غیره، تعامل حسنه داشته باشن تا دشمن بهانه در دست دشمن نباشه که نزاع بین شیعه و سنی. نزاع بین شیعه و سنی نیست. اگر نزاع بین شیعه و سنی میشد، این یکی از نمازخونه هامون، ما ده ها نمازخونه داریم، یکی از بهتریناش همین نمازخونه ایست که هست، که سالهایشون هم به جامعه اهل سنت، بخشی از جامعه اهل سنت تهران خدمت میکنن. ولی خب این هم فقط مخصوص نمازخونه پونک هم نبوده، نمازخونه های دیگری ما هم چنین مشکلاتی داشته، احتمالاً خواهیم داشت. ولی خب مشکل میشه به اصطلاح با تعامل حسن انشالله برطرف بشه. نه نزاع انشالله نیست، دشمنم بدون یقین داشته باشه که در ایران با این مسلمان ایرانی هم از شیعه و سنی هیچ موقع در ذهنشان نزاع نخواهد شد، اینو یقین داشته باشه. امنیت که نعمت عظمایی است برای ما مسلمان ها در تهران، در غیر، من بارها و بارها گفتم همین صادقی چندین ساله، خب این نعمت بزرگیه. شب روز با لباس روحانی غیر لباس اونا رفتیم، خب کسی نگفته کجا میره کجا میای. این نعمت بزرگیه چندین هزار نفر بیان یک ساعت یه جای جمع بشن، اینا نعمتهای بزرگی هم. قدر این نعمتها رو بدونیم که مهمترین شکر این نعمت اینه که از تفرقه از اختلاف پرهیز کنیم.
انشاءالله تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
خب این گفتگو رو هم دیدیم با هم و شنیدیم. تشکر میکنم از حاجی عباسی که لطف کردند و این گفتگو رو تهیه کردند، تو این لحظه پخش کردیم. خب دیگه ما فعلا در مورد این موضوع دیگه صحبتی نمی کنیم. از این لحظه به بعد در خدمت دوستان خوب بیننده هستیم، میتونن تماس بگیرن و نکات، سوالات و مطالب خودشون رو با ما در میون بگذارن و با افتخار در خدمتشون هستیم. جناب آقای نارویی از برادران اهل سنت ما هستن از ایران شهر. آقای نارویی سلام به شما.
سلام علیکم جناب آقای سمالی،
حال شما خوبه؟ شبتون بخیر، در خدمتون هستیم.
جناب استاد قاضی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام و رحمت الله.
آقای نارویی جان یکم بلندتر صحبت بکنید، در خدمتون هستیم.
آقای آقا قاضی شما همیشه در جلساتتون یه حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم میارین که پیامبر فرمودن که امت من 72 فرقه میشن، فقط یکی از آنها اهل حق است و نجات یافته است، و شما می فرمایید که شیعه است و اون فرقی که پیامبر فرمود شیعه است. حالا من می خواستم بفهمم که مثلا دلیل شما بر این حرفی که می زنید چیه، مثلا که شیعه اهل حق است و بقیه مثلا مذاهب حق نیستن. دلیل واضحی که مثلا
بسیار شما چشم آقای نارویی حتما استاد توضیح خواهند داد انشالله همراه.
یه مطلب دوم در مورد وضو داشتم می خواستم صحبت کنم.
در مورد چی؟
در مورد وضو.
بله
اهل سنت و تشیع اصطلاحات زیادی در مورد وضو دارن. من میخواستم خدمت حاج آقا عرض کنم که شما مثلا یک کارشناسان یا از اهل سنت و تشیع دارین تو برنامه تو، و دو نفر استاد هم که تسلط داشته باشن به زبان عربی که حداقل این آیه وضو رو با هم دیگه تفسیر کنن بفهمن آیا وضو اهل سنت صحیح است یا وضو تشیع، حالا مردم بفهمن حداقل اینو.
خب آقای نارویی جان ما چیز داریم دیگه، یعنی شبکه الولایه که به صورت عربی هست، اونجا هم مباحث به صورت عربی مطرح میشه.
نه الان دو تا کارشناس اهل سنت تشیع یه جا نشسته بحث کنن در مورد این آیه، حالا مردم بفهمن در مورد این آیه.
خب خیلی متشکریم. چشم.
ما که از خدامون است آقای نارویی جان، ما که الان 5 سال داریم دعوت میکنیم از عزیزان اهل سنت، از اساتید بیان اینجا با همدیگه تو مسائل اختلافی گفتگوی علمی دوستانه داشته باشیم. حتی من یکی از این بزرگواران که الله صلاح نمیدارم نامش رو ببرم، تشریف آورده بودن اینجا و بحث خیلی قشنگی هم در نقد سلفی داشتن، خیلی عالی بود. ازشون خواستم آقا در یکی از این مباحث بیایید یا خودتون یا از شخصیتشون، استاد دانشگاه هم بودن، استاد حوزه هم بودن، گفتم خلاصه بیاید با همدیگه بنشینیم یه صحبت‌هایی داشته باشیم تو مسائل اختلافی. ایشون مثلا تعبیرش این بود که نه به صلاح ما نیست، چون شما مثلا اهل مطالعه هستید، کاملا مسلطید، ما خیلی زیاد مثل شما تسلط به منابع روایی خودمون هم نداریم. گفتم ولو چیزم باشه شما کسی رو انتخاب کنید که مسلط باشه. حالا اگر آقای نارویی بزرگوار محبت کنند در خود ایران شهر، چابهار، زاهدان، بندر عباس، هر کجا از اساتید بزرگوار درخواست کنن، ما دستشون رو میفشاریم، پیشانیشون رو میبوسیم، حتی هزینه رفت آمدشون اگر تشریف بیارن قوم در خدمتشون هستیم، یا اگر از شهر خودشون هم باشن ما امکان اتصال تلفنی حتی تصویریش هم حاضریم انجام بدیم. چش هم در رابطه با وضو، هم در رابطه با بحث های دیگر که با همدیگه بنشینیم. الان شما آقای نارویی دیدید آقای دکتر طیب شیخ الازهر ماه رمضان شب آخر دعوت کرد از علمای شیعه
بیان الازهر بنشینن رو مسائل اختلافی صحبت کنن. بلافاصله آیت الله رضا مکارم شیرازی نامه داد آقا ما حاضرین. که از این بهتر؟
بله.
الان از ماه رمضان چقدر داره میگذره؟ الان 22 روز داره میگذره. ولی بنا روز 29 ماه رمضان همین نامه نوشته شد. هم من به ایمیل اختصاصی آقای طیب خودم ایمیل کردم. از طریق حافظ منافع ایران در قاهره جناب آقای محمودیان عزیز به دفتر آقای طیب نامیشون داده شد. پریروزم دیدم نشد. آجای مکارم فرمود فلان شما یک مصاحبه مطبوعاتی کنید، این نامه را علنی کنید. این نامه را علنی کردیم. من اطلاع دارم همین دوست روزه چند تا از روزنامه های پرتیراژ مصر نامه آیت الله مکارم شیرازی رو خلاصه چاپ کردن. ما آماده ایم جناب آقای نارویی عزیز، شما اگر خوب با دوستان آشنایی بیشتری دارید، اگر براتون امکان پذیر هست، ما نمیخوام تحمیل کنیم، این بزرگواران رو باشون صحبت بکنید، ما در خدمتشون هستیم آقای نارویی جان.
من
انشالله
من از سعی میکنم با
اساتید
صحبت کنم، با
مولوی ها و اساتید. خدا انشالله جزای خیرت بده اگر همچی کاری بکنید. یه خدمت بزرگی کردید.
انشالله
خدا نگهدارتون باشه آقای نارویی. انشالله سوالتون رو هم پاسخ خواهیم داد در فاصله بعدی. اجازه ما یه چند تا تلفن بگیریم. جناب آقای عبدالحمید باز از برادران اهل سنت هستن از زاهدان. آقای عبدالحمید سلام به شما.
سلام بر شما سید بزرگوار و حضرت آیت الله حاجی آقا حسینی غزوینی.
سلام بر شما خوش عزیزم.
خوشحال نباشید از برنامه خوبتون.
سلامت
باشید. از عرضم خدمت شما اینه که این وهابیونی که تبلیغات میکنن بر علیه اینکه تفرقه مندازن بین اهل سنت و اهل تشیع در ایران،
صدا رو دوستان تو استادیو بیشتر
هیچ موفق نمیشن، به هیچ عنوان موفق نخواهند شد.
بله.
چون ما در شهر خودمون که ایران شهر که ما زندگی میکنیم بالاتر از چندین هزار تا مسجد داریم. توی روستای من زندگی میکنم خدا شاهده 4 تا مسجد، 2 تا سمت شرق داریم، 2 تا غرب داریم، 2 تا جنوب داریم، 2 تا شمال، یعنی 8 تا در مسجد تو همین مدده خود من هست. یعنی ما نمیدونیم رو کجا نماز بخونیم. حالا شهرمون ما نمیدونیم اهل سنت نیست و نیست اهل تشیع نیست اهل سنت. بعد اینا میخوام تفریحی بیزاد کنم. حالا یکی از اخوی های بنده تهران هستن، زندگیشون هم در تهرانه. من خودم بارا میرم اونجا پیشش، نماز جمعه باش میرم، نماز عید هم رفتم باش. همون تهرانی که اینا ادعا دارن مدعی هستن. اخوی من در شهر قم شهر مذهبی هم هست. اونجا یک کارخونه، نمیگم دیگه چی داره، یک کارخونه ای داره. اون ورش آمارشو نمیدم که در همه بیفته.
بله.
ولی ما اینو از برادران اهل سنت خودمون هم خواهش داریم تو ایران که این گول این تبلیغات رو نخورن. اینا تبلیغاتی هستن که اون وهابیونی که از عربستان پول میگیرن این شبکه ها رو درست کردن. حتی خود این شبکه ها بعضی وقتا به شیخ الاسلام امام مولانا عبدالحمید هم توهین میکنن، به امام ابو حنیفه هم رحمت الله علیه توهین میکنن، به امامان بزرگوار اهل سنت. ما اینا رو اصلا قبول نداریم و نخواهیم کرد و هیچ اهل سنتی هم توصیه میکنم از برادران ایرانی ما اینا رو قبول نکنن به هیچ عنوان. بعد مسئله ای دارم از حاج آقا میخوام بپرسم. در این شبکه‌ای که من نگاه میکنم بعضی وقتا همین وهابی ها و اختلاف وجود میاد، هم شبهه به وجود میاد. بعضی وقتا این مدعا میخونن بر منکر علی و لایه، نمیدونم اون که منکرش کافر است منظورش چیه. من همین رو نفهمیدم تا حالا. مثلا اهل سنت ولایت حضرت علی رو به عنوان خلیفه چهارم مؤمنین قبول داره، ولی ولایت علی که مثلا اون ولایتی که برادر اهل سنت اینجوری که اهل تشیع بیسه اهل سنت نیستن. من منظور این مدعاها رو میخوام بفهمم منظورشون کی هست.
خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای عبدالحمید. هم نکاتتون
ببینید آقای عبدالحمید عزیز، ببینید اونی که نظر مذهب رو بیان میکند مدعاها نیستن. ما بارها گفتیم بیانگر نظر مذهب نظر مراجع ازام تقلیده. اگر مراجع ازام تقلید ما بیان بگن آقا نمیدونم بر منکر علی لعنت، بر منکر نمیدونم چی، کاملا شما حق دارید گلایه بفرمایید. یا شبکی ولایتی که برخواسته از حوزه از تحت اشراف مرجعیت بیان بگن شما حق دارید بفرمایید. ولی البته ما در میان مدعاهای خوب داریم، متدین داریم، مباحث تقریب رو کاملا رعایت میکنن. ولی خب بعضی هم هستن حرف گوش نمیدن، حتی حرف مراجع ما را هم گوش نمیدن. ما مشکلمون این هست. حتی زمان آیت الله العظمى بروجردی، خب دیگه آقای بروجردی مجتهد علل اطلاق بود، یعنی تنها مجتهد جهان تشیع بود. از همشهری‌های خودشون از بروجرد آمده بودن گم ایام محرم، آقا فرمود آقا قمزنی صحیح نیست، نکنید. گفتن آقا ما در طول سال 11 ماه مقلد شما هستیم، این یک ماه مقلد خودمون هستیم. خب آقای بروجرد چی کار کنه به این دیگه؟ چی بگه به اینها؟ ببینید برادر بزرگوارم، اینی که افراد میگن اینا به هیچ وجه ملاک نیست و ما هم در نه شأن ما هست و نه انتظار داریم عزیزان اهل سنت ما هم حرفهای تند مدعاها را هم ملاک قضاوت قرار بدن، یا در بعضی از شبکه ها مثلا یکی دو تا شبکه هست که کارشون فحاشیه. خب شما اگر نگاه کنید این دو تا شبکه را، توهین و فحشی که به مراجع شیعه میدهند چندین برابر توهین است که به مقدسات اهل سنت میکنن. خب ما چیکار کنیم اینا را؟ خودش زده به دیوانگی و پول میگیرد، یکی از آمریکا، یکی از انگلیس، اینها خلاصه دارن دنبال این هستن که فتنه ایجاد کنن و متوجه هم نیستن. از اون طرف هم این شبکه های وهابی هم اینها هم پول میگیرن از صهیونیست، از آمریکا، از عربستان سعودی. اینها هم حالا چه فارسیشون چه عربیشون میان میخوان فتنه ایجاد کنن، فحش میدن، توهین میکنن، جسارت میکنن. حتی شعار یکی از این شبکه هاشون این هست که قنات و فلان سیف علی الشیعه، این شبکه ما شمشیر بران بر ضد شیعه است. خب وقتی این بابا خودش زده به دیوانگی، خب چیه؟ ولی خب ما یک انتظار داریم آقای عبدالحمید عزیز از علمای بزرگوار اهل سنت. این انتظار ما هم تا الان برآورده نشده. ببینید دو تا شبکه شیعی داره به مقدسات اهل سنت توهین میکنه. ببینید رهبری، بله رهبری محکوم کرد، مراجع ما همگی محکوم کردند، ما اینجا محکوم کردیم، ولی علمای بزرگوار اهل سنت نیامدن به اون شکلی که مراجع شیعه تندروها را محکوم کردن، علمای اهل سنت هم بیان تندروهای خودشون رو محکوم کنن. اگر محکوم کنن دیگه ما مجبور نمیشیم بیایم جواب بدیم.
بله.
ما در خدمت آقای عبدالحمید هستیم.
ممنونم آقای عبدالحمید، پاسختون رو امیدوارم که گرفته باشید. باهاتون خداحافظی میکنیم. تلفن شما هم لحظه تا آخر قطع شد ولی صدای شما روی آنتن بود. عرض کنم که آقای غلامی از کردستان باز عزیز دیگه اهل سنت ما هستن. آقای غلامی سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمتتون
هستم. وقت شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید انبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. من خدمت شما اسماعیلی و کرشنف محترم دارم، اهل سلام و خسته نباشی دارم.
سلام علیکم،
ممنون، موفق باشی.
من یک سوالی از جناب استاد کاظمی داشتم.
ما در خدمت شما هستیم عزیز.
نه از روایات حدیث، یک دلیل قرآنی برای این که توهین میشه به مادر ما منم، این که خدای بزرگ در قرآن میفرماید پیامبر از همه سزاوارتر است و همسران ایشان مادران مؤمنانند.
خب
قرآن کلام خداست، نمیشه در این که شک کردین.
خب
ما شک بکنیم که بگیم این حدیث یا این روایت یا این مثلا کسی اومد این حرف زده، کلام خدا که شکی در اون نیست. همسران پیغمبر رو مورد ستایش قرار داده.
بله.
بهشتی ما.
خب سوال شما چی بود آقای غلامی بزرگوار؟
من این میگم توهین هایی که میشه به حضرت عایشه.
خب
آیا توهین به قرآن نیست؟
ما هم که بارها گفتیم برادر آقای غلامی جان، آقای غلامی عزیز، ما بارها اینجا اعلام کردیم اونهایی که به همسر پیغمبر مخصوصاً به عایشه اتهام ناروا میزنن، این اگر موجب ایذای پیغمبر باشد مشمول لعنت خدا میشوند. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. اگر این کار اینها نستذیر بالله موجب اهانت به پیغمبر باشه ارتداد میاره. ما خیلی از شما خیلی بالاتر نظرمون عزیز دل من. شما هم ببینید برادرم، من این رو بارها این رو نشان دادم عزیز دل من. شما ببینید این کتاب رو ظاهرا حضرت عالی از علمای بزرگوارشون هست، اما خطبه‌ای که خواندید معلوم میشه که اهل علم هستید. این کتاب رو عزیزان نشان بدن. این کتاب چیه حضرت عالی؟ بخوانید آقای غلامی جان، بخوانید شما. میبینید
روح المعانی.
روح المعانی آقای آلوسر هم که میشناسید، یکی از علمای حر اهل سنته.
خب
این ببینید جلد چندم، جلد 18 درست شد. ببینید در رابطه با همین قضیه چی میگه در صفحه 122. من بزرگ کنم حضرت عالی ببینید. و نسب الشیعت قذف و عایشه، به شیعه ها نسبت دادن، نسبت به عایشه نسبت ناروا میدهن. به ما بره الله تعالی و هم این شیعه ها ینکرون ذالک اشد در انکار. به شدت شیعه ها انکار میکنن، میگن ما به هیچ وجه نسبت ناروا به عایشه نمیدهیم. این جالبه، ببین برادرم. ولیس فی کتبهم المؤول و علیها عندهم، در کتابهای مورد اعتماد شیعه لیس عین منه ولا اثر اصلا، از این قذف عایشه هیچ اثری و آثاری نیست. خوبی از این بهترای غلامی عزیز. این دیگه آقای آلوسی میگه کتاب‌های شیعه را من دیدم، اینها به این شکلی بیان کردن. و جالب هم اینه، شما اگر نظر شیعه را بخواهید برادر بزرگوارم، دوستان مانیتور من محبت کنن، این شیخ طوسی هست. نظر شیخ طوسی نظر شیعه هست، شیخ الطائفه هست. میگه و ما زنت امرأة نبی قط، 124,000 پیغمبر هیچ کدام همسرشون دچار فحشا نبودن. چرا؟ لما فی ذالک من التنفیر عن الرسول و الحاق الوسمت به، این موجب تنفر مردم از پیغمبر می شد، وسلمی به ما می چسباندن. فمن نسب احدا من زوجات النبی الی الزنا فقد اخطأ خطأ عظیما وليس ذلك قولا لمحسنين. هر کس همچه نظری داشته باشد خطا کرده، اونم خطای عظیم.
بله.
ببینید تبرسی هم این رو گفته، مرحوم سید مرتضی اینو گفته، همه علمای ما اینو گفتن عزیز دل من.
بله ممنونم استاد. من فقط می‌خواستم بگم روایات و حدیث، من کاری به روایات و حدیث ندارم، من فقط اینو میگم خدای بزرگ در کلامش اینا رو مورد ستایش قرار داده، اینا رو بهشتی معرفی کرده، همسران پیغمبر رو بهشتی معرفی کرده. اگر من امروز به عنوان یک اهل سنت یا یک برادر شیعه بیایم به حضرت عایشه که ناموس رسول الله، ناموس پیغمبر ماست، توهینی بکنیم فردای قیامت، همانطوری که خودتون اشاره کردید در برنامه قبلی، فردای قیامت وقتی که ما رو سرازیر میکنن داخل قبر، چه جوابی باید به پیغمبر بدهیم؟ چه جوابی باید به خدای خودمون بدهیم؟
ما که این وکیل وسیل اونهان آقای غلامی جان
در کلام الله ایشون رو مورد ستایش قرار داد.
ببینید برادر بزرگوارم، ببینید اولا ما وکیل وسیل اونها نیستیم و وکیل مدافعشون هم نیستیم، بلکه محکومشون هم میکنیم، مراجع ما محکوم میکنن. یعنی کار به جایی رسید، معمولا رهبری تو این قضايا ورود پیدا نمیکنه، ولی در رابطه با قضیه عایشه ایشون رسما بیانیه صادر کردن. ببین برادر بزرگوارم، حتی شیخ الازهر رسما تشکر کردن از رهبری که شما در رابطه با عایشه که جسارت کرده بودند. و در رعایم که حضرت عالی اشاره کردید، احزاب آیه 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجه و امهاتون، همسران پیغمبر مادران شما هستند. حالا این که آیا این مادران شما معناش چی هست چی نیست، قضیهش چیه، حالا اوناش ما کار نداریم. شما فقط روی اهانت تکیه فرمودید، بنده هم توضیح دادم خدمتتون.
ممنونم آقای غلامی، تشکر از تماستون با تو. خدا
نگهدار
شما. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. اما بیننده بعدی ما از دیار کردستان باز هستن که نامشون هم عمر هست. جناب عمر سلام میشون. آقای عمر سلام.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتیم.
الو
سلام.
الو
آقای عمر، صدای ما رو دارین؟
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید استاد عزیز.
متشکرم، ممنونم، در خدمتیم.
خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
آقای عمر لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید. از
طریق بستم. خسته نباشید. عرض می‌کنم خدمت جناب عالی وارثه آقای قزوینی.
خواهش می‌کنم.
من در رابطه با همین دوست عزیزمون بالاخره زنگ زدم، در رابطه با همسران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. البته یه نظری که دارم اینه که هممون از اونجاهایی که بالاخره یه جوری که نه حقیقتش دل خور شدید، از این شبکه بلاخره شبکه و سال هم بیشتر شبکه دیگه، از این خلاصه منبراشون آخونده خیلی هاشون به حضرت عایشه تومتای نروایی میدن. اینی که هممون شاید از اونجا دلمون به اینجا اینجوری دلمون جمع شده یا بلاخره دورایی خلاصه ناراحت شدیم. البته از نظر من، شاید از نظر خیلی اهل سنت، اونی که به همسر پیغمبر یا به اهل بیت پیغمبر کوچکترین اهانتی بکنیم، ما اون رو از دایره اسلام اصلا خارج نمی‌بینیم، مسلمان نمی‌دونیم. اما در نظر همین آیه عبدالقاسمی صحبت کردن با این مجموعه اهل سنت، من بازم همین نظر بزرگواری دارم. آیه بابایی صمیمانه من اون شب هم عرض کردم، خواهشم مسئولی شبکه ها این هستش که اگر مشکلی هست، حالا اتفاقی پیش اومده، اینه که ما بیاییم به جنبه قانونیش نگاه کنیم یا هر نظر از نظر این که بگیم آقا بالاخره تخریب کده نمازخانه اهل سنت، اگر مشکلی هست ما هممون به خلاصه مسلمان هستیم، چشیعانی عزیز، که هممون ما پیروان مکتب اهل بیت و پیغمبر صلی الله علیه وسلم هستیم، اونم فکر کنم تمام کوششون در دوران زندگیشون در طول حیاتشون فقط صلح بوده و آرامش بوده و خلاصه پیروی از بزرگای بعد از خودشون و پیروی از قرآن و سنت هستش. اینه که ما بیاییم این مسئله رو واقعا بیاییم برادرانه، دوستانه، این برادرای مسلمان. ما وقتی که میگیم برادر مسلمان، اصلا خودمون خارج میکنیم از کشورهای دیگه. به نظر من هم همونطوری که آقای بابایی فرمودن صحیحش اینه، درستش اینه. ما هممون به نحوی اگر این کاری که شده با همدیگه با برادری انشاءالله مشکل حل کنیم که انشاءالله یک اتفاق دیگه دوباره نیفته. فقط میخواستم از دعای بابایی تشکر کنم و از شما محض هم از رسانه‌های خودمون صمیمانه خواهش مندم این مسئله رو خدای نکلی به جاهایی نبری که من فردا بترسم برم جای نماز بخونم بگم ای خدا الان میان پشت سرم بالودر است از پشت میزنن پاهم نمیشنن. اینا نیستش. ما تو ایران
البته اون اتفاقی که جناب رفتن شبکه‌های وهابی باعث این مسائل شدن، والا که چیز خاصی نبوده و در واقع به راحتی هم قابل حل بوده.
آره حسینی، من عرض این هستش، حالا چه شبکه‌های خارج از کشور چه رسانه‌های خودمون، من عرضم این هستش که ما بیاییم حدی رقل به بچه‌هامون رحم کنیم، به آیندگامون رحم کنیم. این جور تبلیغات باعث میشه من سنی یه روز اصلا بترسم برم تو صف دانوایی.
آقای عمر، من فکر می‌کنم شما این نکته رو برید به شبکه‌های وهابی که واقعا اینجور دارن بر علیه این موضوع دارن حالا شلوغ میکنن، به اونها هم اگر بگید خیلی خوب هست.
ببینید آقای عمر بزرگوار، ببینید این دوستان مانیتور منو محبت کنن، این مال سایت شبکه کلمه هست. ببین بی‌حیایی و وقاحت چقدر زیاده. قضیه همین پونک رو مطرح کردن که نمیدونم از نمازخانه‌های اهل سنت با حمایت نیروی انتظامی و امنیتی توسط شهرداری تهران تخریب شد. بعد رفتن نمیدونم سنی آنلاین و غیره. ببین برادر بزرگوارم یه عکسی اینجا گذاشتن، این عکس رو ملاحظه کنی، این رو نشان دادن که بابا این نمازخانه اهل سنته، این هم بردزل داره خراب میکنه، اینا ماشینهای شهردارش اینجا. ما گفتیم این ونها ونهای آمریکایی که ایران یه دونش هم نیست و این مربوط به خانه یکی از اهل سنت و فلسطینیانی است که در فلسطین اشکالی توسط مأمورین غاصب اونها صهیونیست داره خراب میشه. این رو آوردن تو سایتشون، ببینید سایت رسمیشون مطرح کردن، تو شبکه هاشون نشان میدن غیره. ببینید اینها مشخصتی عزیزان اهل سنت ما، اینها تمام کارهاشون اینطوریه، تمام کارهاشون.
آقای قزوینی عزیز،
جان دلم
من چیزی عرض کنم. آقای قزوینی عزیز، البته این مسائل من کار ندارم، حالا این عکس رو بالاخره این روزا به تا چقدر بزرگ کردنش و بالاخره تبلیغش رو من این کار ندارم. از این نمیشه که حاشا کرد این نمازخانه رو تخریب کردن، حالا کلش رو تخریب کردن که میتونه تبلیغ کردن، من کار ندارم. من عرضم این هستش که اگر کم و زیادش تخریب کردنش، ما بیاییم دست به دست همدیگه بدیم با از راه صلح آمیز، از راه مثلا دوستی مشکل حل بشه.
خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای عمر.
آقا خراب نکردم، اونام بگم میگه آقا بیاییم دوستی خراب کردن.
آقای عمر، آقای عمر، آقای عمر، ما چه حرفمون همینه داریم میگیم،
حرفمون همینه.
شما دوباره حرفو تکرار میکنید، ما میگیم همینا بزرگش کردن دیگه، چیز خاصی نبوده.
اینا بزرگ کردن. اگر فرض در نمازخانه پونک اینهایی که اونجا بودن خلاف کردن، محکومه. شهرداری آمده خلاف کرده، اونم محکومه.
بله.
ملاک برای ما قانونه. خب این رو ما اون روز فرستادیم 32 تا عکس گرفتن آوردن از این نمازخانه نشان دادیم اینجا که حتی یک آجر از این ساختمان رو نکندن. حالا یک سری تخریبی داخل ساختمان، دیوارهای اضافی بوده، اونا را تخریب کردن، اونم باید بررسی بشه. واقعا مجوز داشتن، خب طبق قانون عمل کردن، مجوز نداشتن اومدن سرخود انجام دادن، باید اونا محاکمه بشن.
حالا یه پاساژی تو تهران هست که همه هم میشناسن، پاساژ علایدین که خیلی پاساژ معروف و مهم.
بله من رفتم 7-8 شب قبلم،
ولی کار غیر قانونی بود، رفتن خراب کردن یه بخشی رو. این یعنی یه چیز طبیعی و معمولی است.
نه الان ببینید شما برید خیلی از جاها مسجد برای شیعه بود مثلا خراب کردن. اون شب من گفتم ندم حضرت علی یادتون هست یا نه، در خیابان خاکفرج وسط هم مسجد بود هم امامزاده بود، خب برداشتن خراب کردن.
کنم بلوارم هست.
آقای قزوینی عزیز
جان،
الو
جانم،
آقای عمر ما با تو خدافظی میکنیم، تشکر از تماس شما، چون فرصتمون کم هست، تلفن هام عزیزان خیلی زیاد هستن دیگه، مطلبتون رو فرمودی، دقیقاً حرف ما هم همین هست.
بله.
خب آقای علیزاده از مشهد مقدس بیننده بعدی ما هستن. آقای علیزاده سلام.
علیکم جناب آقای اسماعیلی و جناب استاد دکتر قزوینی عزیز.
سلام. ممنون و متشکر.
دستتون خسته نباشین. من خدمتتون تماس گرفتم که درباره شبهاتی که دیشبی آقای خدمتی آقای هاشمی گذاشته بودن، صحبتایی که می‌کردن درباره جنگ جمل و در جنگ صفین، نمی‌دونم چه اتفاقی افتاده، چه دروغایی می‌گفتن. من دیشب هرچه تماس گرفتم منو واسه نگردم. زهرم با آقای کیانی زنگ زدم تا فهمیدم من میخوام چی صحبت کنم، متاسفانه قطع کردم و میخواستم بگم این شبکه شما واقعا ماشاءالله به شما، خدا خیرتون بده. شما خاله موافقه هر که تماس میگیره قطعش نمیکنه، میذاره قشنگ صحبت شو بکنه، خدا خیرتون بده. آقا بله بله خواهش
ما چون خودمون رو حق میدانیم، حرفم داریم، جوابم داریم، چون خودشون رو باطل میدانن، جواب هم ندارن، مجبورن قطع کنن، چیکار کنن؟
بله
در خدمتتون هستم. خیلی کوتاه بفرمایید آقای علیزاده.
در خدمت خواهش. ایشون میگفتن که آقا که در خدمت شما عرض کنم در جنگ صفین مثلا کاری که امیرالمومنین خدمت شما انجام داده اینا رو نسبت به معاویه میذارن، یعنی بستن آب به قول معروف حضرت علی آب رو بر معاویه بسته و معاویه آب رو بر معاویه نبسته، بر علی نبسته. و خدمت شما و یک چیزی شبهه دیگه هم که داشتن میگفتن عبدالله ابن عمر ایشون در رکاب حضرت علی کشته شد، در حالی که عبدالله عمر در سپاه صفین من فکر کنم در میمنه سپاه بوده، یعنی در سمت راست سپاه یک از فرمانده هم بوده، ایشون در اون جنگ کشته شده در خدمت در رکاب معاویه بوده، نه امیر المومنین. این من نمیدونم چه دروغایی که آقا داره میگه، اصلا قشنگ میشینه راحت دروغ میگه. و بعد از این دیشب یک خدمت شما یک از فرازای نهج البلاغه داشتشون میخوندش، بعد یکی از برادرها زنگ زد بهش گفت آقا شما که میگی که حضرت علی فرمودن که این افرادی که در سپاه معاویه برادران ما اینطوری نیست، در نامه 16 نهج البلاغه چیز دیگه اومده، آقا تو نامه 16 رو بیار. ایشون میگه آقا تو متن عربی شو بگو تا من بیارم نامه 16 تو.
بله.
خلاصه آقای هاشمی ای زد تو کامپیوترش و ای زد توی فلان نیاورد، و بعدش هم پشمند اون آقای از فنلان تماس گرفت عربیشو خوند. عربیشو خوند، بالاخره برنامه این رو خراب کرد. اصلا اینا مونده بودن چه. حالا میخواستم به اساتید قزوینی تقاضا کنم که همون نامه 16 رو به مردم نشون بدم، ببینن امیرالمومنین در نامه 16 چی گفته و اون چیزی که گفته که برادران ما هستن اون رابطه به چی بوده، رابطه به افراد بودن که در جنگ صفین بودن یا درباره چیز دیگه بوده.
خیلی ممنونم از شما. ولی
اگه خدمت شما جناب اسماعیل اجازه بدین یک چیز دیگه هم داشتم، یه شبهه دیگه هم که آقای اللهیاری که دیگه فعلا افتاده تو کار سیاسی داره، قبلا ما خوشمون میومد با وهابیا خدمت شما عرض کنم مناظره میکرد لذت مون، الان که جدیدا دیگه افتاده تو کار سیاسی، یه شبهه ایشون دیشب تو برنامهش من گوش کردم، نه نامه تکرار بود زندش بود، ایشون میگه حالا شما در قم هستین، میگفتش که خادمین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مردم که برای زیارت میرن از بوسیدن در جلوگیری میکنن، اجازه نمیدن مردم که به تاب در ورودی زری رو ببوسن. آیا همچین چیزی امکان داره؟ میخواستم این شوبره بگین. ما که در مشهد هستیم همچین چیزی نیست جناب اسماعیل.
آیا علیزاده همچین چیزی نیست؟ خدا نگهدارتون باشه. خب یک تلفن دیگه هم ما دوستان وصف کنن، چون استاد الان در خصوص نکاتی که آقای علیزاده گفتن یک
ببینید الان من خطبه برای شما عرض کنم 16 نهج البلاغه رو آوردم عزیزان، ببینید
خطبه یا نامه 16.
بله
ایشون اشاره نامه کردن، فرق میکنه
نامه 16 غیر از خطبه ایشون هست. خب. نه کدام میشه
ایشون حالا ببین مطلب همین هست
نه.
در خطبه
نه راحت چه بشه
چون ایشون گفتن نامه 16، اینجوری من متوجه
نامه 16 که همون نامه حضرت امیر به معاویه هست.
بله
لقد بایعنی الذین بایعوا ابا بکر و عمر و غیره داره به معاویه مینویسه، من با جواب دادیم و خود خوارزمی هم میگه این سخن حضرت علی سلام الله علیه به عنوان اتمام حجت هست، اتمام حجت به معاویه است. خب معاویه علی را به عنوان خلیفه منصوب پیغمبر نمیدونه، اصلا عقیده نداره به منصوص الهی هم که نمیدونه، ولی معاویه قبول دارد بر اینکه اون سه خلیفه با انتخاب مردم اومدن سر کار. بگه بابا تو که اینها را قبول داری، آقای ابوبکر، عمر، عثمان با انتخاب مردم اومدن، منم با انتخاب مردم اومدم، چرا به اونها بیعت کردی در برابر من داری شورش میکنی؟ ولی زا اونجا اصلا امیرالمومنین موضوع بحثشون اتمام حجته به عنوان و جادل هم بالتی هی احسن، اونجا حضرت از قاعده الزام دارد استفاده میکنه. و اگر این باشه شما ببینید خطبه 150 نهج البلاغه هم هست، خطبه نام بله بله نامه 52 نهج البلاغه هم هست که حضرت امیر نسبت به خلفا چه نظری داشته در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه هم هست، خطبه دوم نهج البلاغه هم هست، وگر بناس آدم بحث کنه همین هست دیگه، دیگه غیر از این چیزی دیگه.
حالا واسه در خصوص بستن آب توسط معاویه تو جنگ صفین،
کلن دو بار یا سه بار فرات به دست معاویه افتاد، معاویه آب را به روی امیر المؤمنین و سپاهیانشون بست، اینها جنگیدن فرات رو گرفتن، به امیر المؤمنین پیشنهاد کردن بعضی از سپاهیان ما هم آب را ببندیم، امیر المؤمنین به صراحت فرمود ما آب به سوی نه دوست نه دشمن نمی بندیم. بابا فرزند امیر المؤمنین در رابطه با حر، خب شما دیدید اینها آمدن نسبت به حضرت امام حسین جسارت کردن غیره، آقا امام حسین سلام اینا گفتن که ما تشنه هستیم، امام حسین فرمود بابا هر چه ما آب داریم بریزید، هم حور هم سپاهیانش حتی حیوانات اینها را هم امیر المؤمنین در اون بیابان سیراب کرد. این منطقه اهل بیت بوده. بله.
خب استاد آقای نارویی در خصوص اون بحث 72 فرقه تو برنامه گذاشتم این رو مطرح فرمودید، حالا یه بار دیگه هم اشاره بفرمایید.
ببینید برادر بزرگوارم، این که
قضیه که 72 فرقه، این حرف ما که نیست، حرف بزرگان اهل سنت هست که این رو ما بارها هم گفتیم در کتاب سنن ترمذی جلد 4 صفحه 134 برای شما عرض کنم مطرح شده و این روایت از ابو هریره هم هست و آقای البانی هم در سلسله احادیث صحیح هست، صحیح سنن ابن ماجه، صحیح سنن ابی داوود چیه تصحیح کرده، آقای حاکم نیشابوری هم تصحیح کردن این روایت رو، در او هیچ شک شبهی نیست. ولی این که دلیل ما چه هست برادر بزرگوارم، ما همین را هم بارها مطرح کردیم. الان دوستان مانیتور من را محبت بفرمایند، ما رسما اعلام کردیم بر این که ادله شیعه بر ناجی بودن خودشون، البته این عدد شیعه که تنها نیست، آیان فرق اهل سنت هم میگن ما جز فرقه نادیه هستیم،
بله.
وهابی ها میگن فقط ما اهل بهشتیم، ما مسلمانیم، دیگران همه باطلن. معتزله میگن ما اهل حقیم، دیگران باطلن. اشاعره میگن ما اهل حقیم، برشون دلیل هم دارن،
بله.
میگن دیگران باطلن. حنبلی ها ما خوانده میگه فمن یکون فمن لم یکون حنبلی فلیس به مسلم، هر کسی حنبلی نباشه مسلمان نیست. خب این بحث شیعه سنی نیست آقای ناروی بزرگوار، الان شما خودتون میان اهل سنت این آقایان، من اگر همین رو هم اجازه بدید من ببینم اینجا، بله اینو دوستان محبت بکنن. اشاعره خودشون فرقه ناجیه میدانن، حنابله اهل حدیث، ما طور دیگه میگن ما اهل حق هستیم. حالا دیگه فعلا فرصت من چقدر ما وقت داریم؟
وقت خیلی نداریم.
بله ببینید تمام اینها، حتی بعضیا میان میگن آقا اصلا تشخیص فرقه ناجیه امکان پذیر نیست، ما نمیدانیم، ما جز فرقه ناجیه هستیم، شیعه فرقه ناجیه هست، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، معتزله، ماتوریدی. خب این آقایان برای شما عرض کنم همگی نظرشون بر این هست. از اون طرف ما نسبت به اینکه شیعه فرقه ناجیه هست، ما اینها را آوردیم برادر بزرگوارم، حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، شیعه تمام معارفش از اهل بیت گرفته و غیر از اهل بیت ندارد. پیغمبر اکرم فرمود اهل بیتی امان لامتی، شیعه افتخارش این است که در سایه اهل بیته. حدیث سفینه، مثل اهل بیتی که مثل سفینه تنو من ترکا، روایت این که ببینید شیعت و علیین همول فائزون،
بله.
این دیگه سخن پیغمبر برادر بزرگوارم. ببینید این روایت ابن عساکر نقل کرده، برای شما عرض کنم خطاب به علی علیه السلام، قسمم میخورد امیر پیغمبر اکرم، والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، این علی و شیعتش فردای قیامت اهل رستگاره. ما که نقل نکردیم این رو، ما هنرمون این است که برای حقانیت خودمون از کتب عزیزان اهل سنت استفاده میکنیم. ما دلیل عرض کردم این فقط مال شیعه نیست، ماتوریدی هم برای خودش دلیل داره، اشاعره دلیل داره، شما برید ببینید اونا چه دلیلی دارن قانع کنند. یا مثلا شما ببینید هازا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، ان علیا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، یا شیعت و علیین یخرجون من قبورهم وجوههم کالقمر لیلت البدر. تمام این روایاتی که ما قبلا هم آوردیم برادر بزرگوارم، من فقط صفحاتش نشان میدم. پیغمبر به علی فرمود و شیعتک فی الجنه، شیعتک و اصحابک فی الجنه. حتی آقای لالکائی در کتاب اعتقاد اهل سنت، دیگه از این بهتر، از این واضحتر، میگه پیغمبر اکرم به علی گفت بشارت باد یا علی انت و شیعتک فی الجنه. شون میگه آقا یک دلیل برم، ده ها دلیل آوردیم. بله
خیلی ممنونم، انشالله آقای نارویی هم پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. و از ممنون هستم از همه عزیزانی که امشب برنامه زنده امامت و ولایت شبکه جهانی ولایت رو همراهی کردن و انشالله مفید واقع شده باشه. خب خیلی از عزیزان مخصوصا شیعیان یه جورایی ارادت خودشون رو نشون دادن، مثلا عزیزی که گفتن من حدود 50 سال دارم و در خانواده سید و شیعه به دنیا آمدم ولی چند ماه هست که برنامه شما رو میبینم و به عظمت مذهب شیعه پی میبرم، به خدا بغض گلویم را میگیره، خدا به شما و دستندرکاران شبکه ولایت جزای خیر بده. از این دست فرمایشی که الحمدلله شیعیان نسبت به اعتقاداتشون راسخ شدن، محکم شدن، خیالشون راحت شده، آنچه که بهش اعتقاد دارن درست و صحیح هست و کامل و جامع زیاد هست، که البته این هم همین برای ما بسه، یعنی برای ما عزیزانی که زحمت میکنن در شبکه جهانی ولایت همین کافی است که یک عزیز شیعه به آنچه که اعتقاد داره محکم و صفت خلاصه قبول بکنه و دیگه حالا اون چیزی که تا الان به صورت شناسنامه‌ای و حالا اون چیزی که پدر و مادرها گفتن الان دیگه صفت و سخت محکم خیالش راحته که اعتقاداتش کامل و جامع و صحیح. همین برای ما کافیه که به دعای شما بسیار زیاد احتیاج داریم دوستان خوبی بیننده. استاد دعا بفرمایید. خیلی ممنونم از شما.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی امیرالمومنین، به آبروی امیرالمومنین، به آبروی امیرالمومنین فرج مولای حجت ابن الحسن، هر چه سریعتر نزدیک بگردان، موانع فرجش برطرف بگردان، مقدمات ظهورش فراهم بگردان، و آبروی علی ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. الهی به آبروی علی بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما. خدا به آبروی علی رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدا به آبروی علی حوائج حاجتمندان روان ما و آبروی علی حوائج ما را برآورده فرما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، بیننده تکرار برنامه، مخصوصا ولایت یاوران، خدا حوائج همه و همه را به آبروی علی سلام الله علیه برآورده نما. خدا به آبروی علی دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه زنده امشب رو با نام و یاد آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، اولین امام شیعیان، آغاز کردیم و با نام و یاد آخرین اماممون به پایان میبریم و خدمت آقامون مولامون حضرت ولی عصر علیه السلام عرض سلام و ارادت خودمون رو تقدیم میکنیم که یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، اندربر او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. اللهم اجل ولی کل فرج. التماس دعای خیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی Sur نگاهم کن